بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده. توفیق و سعادتی دست داد که بعد از 2 سال تعطیل این جلسات در ماه مبارک بر اثر نامساعد بودن حال بنده، الحمدلله توفیق پیدا کردیم باز این جلسات رو شروع کردیم. موضوع بحث های ما همونطور که می دانید بحث درباره خطب نهج البلاغه است و خطبه‌ای که برای امسال انتخاب کردیم خطبه 83 نهج البلاغه به نام خطبه قرائه. خطبه قرائه یعنی خطبه درخشنده. تمام نهج البلاغه دارای درخشش و نورانیت و به راستی نهج البلاغه بعد از قرآن مجید در جهان اسلام و بشریت کتاب بیمانندی است و در میان خطبه های نهج البلاغه بعضی درخشش بیشتری دارد، از جمله خطبه های نورانی و فروزان خطبه قراء خطبه 83. بسیاری از مفسران نهج البلاغه وقتی به این خطبه میرسن میگن از خطب عجیب نهج البلاغه خطبه قرائه، برای اینکه محتوای فوق العاده مهم میدارد که من فهرستوار شرح محتواشو انشاءالله عرض میکنم و امیدوارم همه این بحث ها رو که به صورت منظم ایراد میشود به خاطر بسپارن، مخصوصا جوانان تحصیل کرده از طلاب علوم دینی یا احیانا دانشجویان و فرهنگیان، انشاءالله با نظم کامل بحث ها رو دنبال کنن. نهج البلاغه کتاب ساده ای نیست، از ذخایر بسیار بزرگ جهان اسلام. غالب ماها که سالیان دراز در حوزه های علمیه بودیم آشناییمون با نهج البلاغه به این صورتی که گهگاهی بعضی از خطب نهج البلاغه رو دیدیم، اما به طور منظم از اول تا به آخر کمتر معموله. عظمت نهج البلاغه وقتی روشن می شود که ما از اول تا به آخر نهج البلاغه رو ببینیم. من فراموش نمی کنم در آن 15 خرداد 42 بعد از آشکار شدن برنامه های انقلاب، عده زیادی از روحانیین به زندان رفتن، ما همون وقت به زندان بودیم و اول اجازه مطالعه کتاب نمی دادن، بعد موافقت کردن کتاب برای ما به زندان بیارن. من نهج البلاغه رو طلب کردم. بخش دوم که بخش نامه هاست از اول تا به آخر با دقت، چون وقت زیاد اونجا داشتیم، بررسی کردم. اون وقت من فهمیدم به اندازه فکر خودم که نهج البلاغه چه عظمتی داری، چه درخشندگی داری. این نامه های نهج البلاغه، این خطبه های نهج البلاغه، این کلمات قصار نهج البلاغه در موقعی که انقلاب شکوهمند اسلامی به ثمر نشست، سپاه پاسداران تشکیل شد، میخواستن یه برنامه درباره فرماندهی در اسلام برای سپاهیان بذارن، یعنی درس فرماندهی از دیدگاه اسلام. با ما مشورت کردن، من هرچی فکر کردم کتابی به نام فرماندهی در اسلام نداریم، نوشته نشد. منابع اون رو فراوان داریم، اما به صورت کلاسیک به اصطلاح نوشته شده باشد نبود. خب از اون جایی که وقتی چیزی جاش خالیه انسان باید اون خلع رو پر کند، به فکر افتادیم که یه چیزی درباره فرماندهی و مدیریت از دیدگاه اسلام بنویسیم. من مراجعه به منابع که کردم، دیدم بیش از همه جنگ های پیغمبر و نامه های نهج البلاغه منبع برای نوشتن این بحث. بسیار مسائل مربوط به مدیریت و بسیار مسائل مربوط به فرماندهی در اسلام در همین نامه های نهج البلاغه است و بخشی هم در خطب نهج البلاغه. به هر حال یه منبع بسیار بسیار غنی است برای همه، مخصوصا برای روحانیون و طلاب و علما و فضلا که در هر مسئله مشکل پیدا کنند دست به سوی شاخسار پربرکت نهج البلاغه دراز کنند، به مصداق تعطی و کلها کلهین، این شجره طیبه میوهی در اختیار اونها در هر زمان و در هر مکان میگذارد. در حوزه های علمیه متاسفانه نهج البلاغه هنوز غریبه. قرآنم تا حدی چنین بود، ولی فعلا حرکت مهمی در باره قرآن در حوزه ها و در بیرون حوزه ها به وجود آمده است، ولی در مورد نهج البلاغه هنوز حرکت بسیار ضعیفه. نهج البلاغه کار بیشتر از این رو می طلبد. اخیراً در شورای مدیریت حوزه بحث بود که یکی از رشته های تخصصی را رشته نهج البلاغه و حدیث قرار بدن، یعنی ما یه رشته در حوزه داشته باشیم به عنوان تخصص در نهج البلاغه و حدیث به طور کلی. به هر حال امروز مقدمتاً به سراغ ماه رمضان می روم که این نهج البلاغه یکی از سفره‌هایی است که در این ماه رمضان برای ما گسترده می شود. ماهی که به عنوان ماه میهمانی خدا خونده شده است، در اون حدیث معروف نبوی دارد: شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله. ماهی است که شما به میهمانی خدا دعوت شدید و مورد احترام از سوی خداوند واقع شده اید. از مطالعه روایات اسلامی من دیدم خداوند دو جا مردم رو دعوت به میهمانی کرده، یه میهمانی زمانی، یه میهمانی مکانی. میهمانی زمانی همین ماه رمضان است و سند این هم همون خطبه است که معروف از پیغمبر اکرم نقل شده در جمعه آخر ماه شعبان برای یارانش بیان فرمود. یه خطبه بسیار جالبی است که مرحوم صاحب وسائل در جلد هفتم وسائل در کتاب الصوم در ابواب شهر رمضان نقل کرده اون حدیث رو، که یه جملهش این است: شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، ماهی است که همه شما به میهمانی خدا دعوت شدید. و اما در مورد حج، در مورد حج هم حدیثی من پیدا کردم که اون هم اشاره به همین معنی می کند. در جلد دهم وسائل صفحه 458 حدیثی از امام صادق علیه السلام، راوی حدیث عباد بن صهیب که ظاهرا شخص معتبری است: قال سمعت جعفر ابن محمد علیه السلام قال، امام صادق فرمود ان ضیف الله عز وجل رجل حج و اعتمر فهو ضیف الله، مهمان خداوند متعال کسی است که حج به جا بیاورد، عمره به جا بیاورد، فهو ضیف الله، او مهمان خداست، حتی یرجع الى منزله، نه تنها وقتی که در مکه و منا و مشعر و عرفات است مهمان خداست، در تمام طول سفر هم مهمان خداست تا وارد منزلش بشود. فهو ضیف الله حتی یرجع الى منزله. پس یه مهمانی مکانی داریم در مراسم حج و عمره و یه مهمانی زمانی داریم در ماه مبارک رمضان. در اینجا یه سوال پیش میاد و آن این است که ما همیشه مهمان خدا هستیم. ما در تمام لحظه های عمر بر سر خوان نعمت او نشسته ایم و بهره میگیریم. کی بوده است که ما مهمان او نباشیم؟ پس این دو مهمانی چه معنی و مفهومی میتونه داشته باشه؟ حداقل چهار سفره بزرگ در تمام عمر در مقابل ما گسترده است. اول این سفره حواست که عامل حیات ماست. اگر دو دقیقه اکسیژن هوا به سلولهای مغز ما نرسد، سلول‌های مغز ما دچار مرگ میشن، بقیه سلول‌های بدن توانایی بیشتری دارن، اما سلول‌های مغزی چون خیلی ظریف و خیلی لطیفن، 2 الی 3 دقیقه به اونها اکسیژن نرسن میمیرن. خداوند این سفره هوا را در همه جا گسترده، ارزان، مجانی، بدون دردسر، بدون نیاز به تولید، همه مشکلاتش را برداشته. حیاتی ترین ماده است که در این سفره خداونده. در گذشته اون شاعر بزرگ می گفت که هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات، پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب. میگه هر نفسی که میکشیم دو نعمت داری. اما دانشمندان امروز میگن میلیون ها میلیارد نعمت در هر نفس کشیدن هست. هر انسانی به طور متوسط چنان که میدانیم ترکیب شده و تشکیل شده از یاخته ها، سلول ها، واحد های کوچک سازنده بدن انسان، اسمش سلوله، مثل آجره های ساختمان. هر انسانی چند از این آجره ها در ساختمانش به کار رفته است، حساب کردن در حدود 300 میلیون میلیارد. 1 میلیارد رو 1000 برابرش کن، 1 میلیون برابرش کنی، بعد 300 میلیون برابر 1 میلیارد که اگر کسی بخواد اینا رو بشماره صدها سال شاید طول بکشه. آمدن رو حسابهای علمی این عدد رو به دست آورد. هر نفسی که فرو می رود این 300 میلیون میلیارد سلول بدن انسان زنده می شن و مواد مسمومش دفع می شن. پس در هر نفس چند نعمت موجوده و بر هر نعمتی چه شکری لازمه. یه سفره گسترده است، سفره دوم این سفره آبه، این سفره بارانه، این سفره ایست که وقتی نبارد چقدر نگرانی تولید میشه. الان بر اثر کاهش باران امسال چه نگرانی عظیمی در بین مردم است که امیدواریم از لطف اون خدای ولی و حمید در این ماه پربرکت همه این زمین های تشنه انشاءالله سیراب بشه. و من از همه شما عزیزان خواهش میکنم که واقعا خودتون رو آماده کنید برای نماز باران. در کشورهای دیگر اسلامی باران دیر شد، نماز باران در همه شهرها خوندند و بارانهای پی در پی و مفصلی آمد. ما عقیده به این برنامه ها داریم و جز برنامه های ماست. چرا در محیط ما و در کشور ما مسئله نماز باران فراموش بشه؟ چرا مردم نماز باران نخونن و چرا دست به دامن لطف پروردگار نزنن؟ به هر حال سفره دیگر سفره باران که مایه حیات، و این سفره را خداوند در سر تا سر کره زمین گسترده است و همه ها ما از این که از آن شیرین ترین میوه ها، ترش ترین میوه ها، لذیذ ترین میوه ها، انواع اشکال مختلف، مواد غذایی، مواد دارویی، همه چیز می روید. این سفره نعمت خداست. همه انسان ها کافر و مسلمان بر سر این سفره نشسته و سفره چهارم هم سفره این نور آفتابه که غالبا توجه نداریم که نقش مهمی دارد. و اگر این نور نتابد چه می شود؟ کره زمین تبدیل می شود به یک گورستان خاموش. اول یه بیمارستان، بعد یه گورستان. ما بر سر این چهار سفره در تمام عمرمون نشسته ایم. پس شهرون دو ایتون فی الی ضیافت الله یعنی چه؟ پس حجاج بیت الله الحرام و عمار بیت الله الحرام اینها دعوت به میهمانی خدا شدن یعنی چه؟ جواب این سوال یه جمله است. خداوند میهمانی عمومی دارد و میهمانی اختصاصی. میهمانی عام خدا که مقتضای رحمانیت پروردگار است، سفرش در تمام پهنه زمین گسترده است. ولی میهمانی اختصاصی خدا که نتیجه رحیمیت خداوند است در باره افراد خاصی. یه گروه های خاصی هستند که خدا اینها رو به این میهمانی خصوصی دعوت میکنه. بر سر اون میهمانی عمومی نعمت‌های مادی است بر سر اون سفره، اما این دو میهمانی خصوصی نعمت‌های معنوی و روحانی بی‌نظیری است. واقعا انسان اون حال مناجاتی رو که در شب‌های ماه رمضان پیدا می‌کنه اگر بخواهد به هر بیانی بیان کنه نمی‌تونه بیان کنه. اونهایی که اهل مناجاتن، اون لذتی که از اون نماز شبشون میبرن، اون لذتی که از مناجات با خدا میبرن، با هیچ چیز قابل توصیف نیست. اون حالتی رو که زوار خانه خدا در اون شب مشعر، در اون بعد از ظهر عرفه، در اون ایام منا، در اون لحظه طواف، در اون لحظه‌ای که در میقات لبیک اللهم لبیک میگن، اون حالت روحانی که برای انسان پیدا میشه، اون همان نعمتی است که خدا بر این سفره نهاده و کسی نمیتوانه با هیچ زبانی و هیچ قلمی اون رو شرح بده. واقعا مسئله همینه. اولین سفری که توفیق نصیبم شد رفتم زیارت خانه خدا، برگشتم به دوستانی که نرفته بودند عرض کردم، گفتم با هیچ زبان با هیچ قلم انسان نمیتونه بگه در اونجا چه خبره، مگر برود ببیند لمس کند. اینا مهمانی های خصوصی خداست. بر سر این سفره ها مائده های هست. مائده در لغت دو معنی داره. مائده به معنی سفره میاد، مائده به معنی غذایی که تو سفره هم میذارن میاد. اللهم ربنا انزل علینا مائدتن من السما. از اون مائده هایی که در این سفره ها گذاشته یه نکته شو من در اینجا عرض کنم. یه جمله است که هم درباره زوار بیت الله الحرام آمده، هم درباره کسانی که ماه رمضان و خالصاً مخلصاً روزه میگیرند. و اون جمله عجیبی هست، این است که اشخاصی که روزه ماه رمضان رو میگیرند خالصاً مخلصاً در پایان ماه رمضان، همانند فرزندی میشن که از مادر تازه متولد شده. خرج من ذنوبه کلها، از تمام گناهان پاک و پاکیزه میشن مثل یک نوزاد. درباره زوار خانه خدا همینه که حاجی وقتی از کنار خانه کعبه برمیگرده خالصاً مخلصاً زیارت خانه خدا رو کرده، رجع کیوم ولدت و امه، برمیگرده مانند اون روزی که مادرش اون رو متولد ساخته. در باره روزه من مدرکش اینجا نوشتم در جلد هفتم وسائل صفحه 177. قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فمن صامه ایمانا و احتسابا خرج من ذنوبه کیوم ولدته امه. فمن صامه، کسی که روزه بدارد ماه رمضان رو، ایمانا، انگیزه او ایمان باشه، نیت خالص، توحید انگیزه این حرکت بشود، و احتسابا، این کلمه احتساب معنیش در فارسی تقریبا این است، اینو به حساب خدا به جا بیاره. احتسابا یعنی احتسابا علی الله، در واقع تأکیدی است بر همون ایمانن، یعنی به طور خلوص و تنها برای رضای خدا به جا بیاره. خرج من ذنوبه، از گناهانش خارج می شود، کیوم ولدت و امه، مثل روزی که از مادر متولد شد. حاجی هم همین، حاجی که برای خدا بره حج، حاجی که برای ریا نباش، برای سیر و سیاحت نباش، برای جمع و ذخیره سوغات و تجارت نباش، برای خاطر خدا به زیارت خانه خدا برود، انگیزه ای جز این نداشته باشد، از این سفر که برمیگرده تولد ثانوی پیدا کرده. چه زیباست که انسان بر سر سفره ای بنشیند که وقتی از در اون میهمان خانه بیرون میاد یه انسان تازه و انسان نوعی شده باشه. امسال مشرف بودیم برای زیارت خانه خدا ایام عمره آخر شعبان برمیگشتیم. عده زیادی از شخصیت ها، رجال روحانی غیر روحانی زیاد در هواپیما بودند و بعد بعضی از دوستان گفتند ما داریم برمیگردیم به سوی ایران، خب خوب است یه جمله هایی هم شما بگید. من یه جمله اونجا عرض کردم برای شما عزیزانم، دلم میخواد اون جمله رو عرض کنم. برادرها، برای اینکه بخواهید بدانید اعمال شما در ماه رمضان در زیارت خانه خدا، نمازی که شبان روز میخوانید، قرآن شما، اگر میخواهید بدانید مقبول درگاه خدا هست یا نیست، یه نشانه روشن داره. بعضی ها میگن ای کاش میتانستیم دستمون رو به دامان امام زمان ارواح و نافداح میرسندیم و سآل میکردیم اعمال ما قبول یا قبول نیست. مثل همون داستانهایی که نقل میکنن بعضی ها خدمتش رسیدند و سآل کرد. برادران، تشخیص قبولی اعمال آسانه. اگر پایان ماه رمضان خود رو مقایسه با آغاز ماه رمضان کنی، ببینی یه آدم تازه ای شده ای. اگر وقتی از زیارت خانه خدا برمیگردی در مقایسه با وقتی که رفتی ببینی یه شخصیت تازه، قلب تازه، روح تازه، ایمان و صفای تازه، روحانیت و نورانیت تازه در تو پیدا شده، این علامت قبولی است. نماز میخوانی، بعد از نماز ببین حالت همون حال قبل از نمازه. این نماز اسقاط تکلیف هست اما قبول نیست. اگر دیدی این صفا به توی نورانیت تازه ای دا، آثار عمل نمایان شد. خرج من ذنوبهی کلها شد، رجع کیوم ولدت امه شد. این معلوم میشه اون نماز، اون حج، اون روزه، اون تلاوت قرآن مقبول درگاه خدا شده. این نشانه قبولی اعماله. همه هم میتوانند در خودشون آزمایش کنن. فرصت عجیبی است ماه رمضان برای ما. در این سفره پروردگار از همه نعمت ها گرانبهاتر نهاده شده و اون قرآن است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، در این قرآنی که مثل بهشت، فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون، هر چیزی که انسان از اون لذت ببره، هر نعمتی، هر موهبتی، هر آیتی، هر نشانی از نشانه های خدا در این مائده آسمانی قرآن مجید است که بر سر سفره ضیافت ماه رمضان از سوی پروردگار نهاده شد. از موائدی که خدا در این ماه مبارک رمضان گذارده در این سفره، همین لیلة القدر، همین انفاسکم فیه تسبیح، همین دعای مستجابه. فرمود در ماه رمضان چند کار رو فراموش نکنید، چیزیست که حاصل از رواداته. استغفار فراموش نش. چه بهتر که این استغفار در نماز شب باشه. افرادی هستند در طول سال شاید موفق به نماز شب نمیشن، ماه رمضان که به هر حال باید برای سحری بیدار بشن، یه ربع ساعت 20 دقیقه زودتر نماز شب رو شاخ و برگاش هم میشه زد. 300 الاف نگی، 70 مرتبه استغفار نکنی، به 40 مؤمن دعا نکنی در قنوت ورد، ضرری به نماز شب نمیزنی. همون 11 رکعت نماز شب رو به جا بیار. در اون نماز شب سعی کنی حالی پیدا کنی، یه مناجاتی، یه راز و نیازی. اون وقت میفهمی ماه رمضان یعنی چه. اون وقت میفهمی بالاترین لذت در عالم لذت بندگان خداست در حال مناجات با پروردگار. از مواعد آسمانی که در این سفره گذارده شده کلمات معصومین نهج البلاغه است. ما میخواهیم بر این سر سفره ضیافت الهی بنشینیم و در این بحث هامون از این نهج البلاغه استفاده کنیم، از این خطبه قرای امیر مؤمنان علی علیه السلام که چقدر عمیقه، چقدر زیباست، چقدر درخشندگی داره، از اون بهره بگیریم. در اینجا من به دو سه حدیث برخورد کردم در باره ماه رمضان که اینها خیلی پرمعنیه. دلم میخواد این دو سه حدیث رو هم برای شما بخوانم. حدیث اول حدیثی است که در همین جلد هفتم وسائل الشیعه صفحه 172 است. حدیث رو دقت کنید و محتوای حدیث رو ببینید چیه و بدانید خدا چه نعمتی بر این امت مرحومه، امت پیغمبر اسلام خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم بخشیده است. حدیث از امام صادق علیه السلام است. در تفسیر آیه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، در تفسیر این آیه امام صادق این چنین فرمود: قال انما فرض الله صیام شهر رمضان علی الانبیاء دون الامم. خداوند روزه ماه رمضان رو در گذشته فقط بر انبیا واجب کرده بود، نه بر امتها. ففضل بهی هذه الامه، خداوند این امت رو فضیلت و برتری داد بر امم دیگر به این برنامه. و جعل صیامه فرضاً علی رسول الله و علی امته. روزه ماه رمضان رو هم بر پیغمبر اکرم هم بر امت. برادرها بشکافید این حدیث. یعنی چه؟ معنیش این از خداوند شما مسلمان‌ها رو مقام و مرتبه انبیاء سلف داده است و آن چیزی که برای اونها واجب بوده و مخصوص انبیاء سلف بوده، اون چیز رو در اختیار این امت قرار داده، هم پیغمبر اکرم و هم تمام امت مشمول این اکرام الهی یعنی روزه ماه رمضان شدن. به این ترتیب این امت به برکت این عبادت میره در صف انبیای پیشین. حالا چقدر این معنی داره بعد انسان حساب کنه. و اما حدیث دومی که اون هم پرمعنی هست، حدیثی است که در همین صفحه و بعد از این حدیثه و اون حدیث از حسن ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام. میگه جماعتی از یهود آمدن خدمت پیغمبر اکرم مسائلی سوال کردن، از جمله سوال کردن که چرا 30 روز روزه بر امت شما واجب شد؟
چرا؟
چرا درباره احکام اسلام حق داریم داشته باشیم؟ بعضی میگن چرا نداشته باش؟ نه، ما این عقید نداریم. مردم می آمدن سوال می کردن از پیغمبر اکرم، یهودی، مسلمان، دوست، دشمن. اصحاب امامان می آمدن درباره احکام، فلسفه احکام، چراها سوال می کردن. منتها این سوال گاهی جواب داره، گاهی هم نداره. کتب علی الذین من قبلکم، بر امت، درسته، سوال می کنن. این آیه با آیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم اتفاقا در زیل همین آیه وارد شده. کما کتب علی الذین من قبلکم، امام صادق علیه السلام میفرماید الذین من قبلکم انبیا بودن، مطابق این حدیث انبیا الذین کتب علیهم الصیام بوده. و یا این است که اصل روزه بر همه امت ها نوشته شده، اما ماه رمضان بودنش مال انبیا بوده و شما هم روزه رو دارید هم ماه رمضان رو بالخصوص برای شما انتخاب کردن که مقام و مرتبه انبیا رو بتوانید کسب کنید. به هر حال این سوالات بسیارش جواب داره، یعنی علم ما، عقل ما میرسه، ولی بعضی از احکام الهی است ممکن است به قدری فلسفه اون عمیق باشد که ما نتوانیم درک کنیم. اینجاست که امام پیغمبر با یه جواب اجمالی سربسته رد میشه. بنابراین حق سوال درباره احکام، فلسفه احکام، امثال اینها است. بارها گفتیم کتاب علل الشرایع کتابی است که از مجموعه سوال و جوابها درباره فلسفه احکام از معصومین جمع آوری شده و به صورت کتاب علل و شرایع در آمده. این جماعت یهود سوال کردن چرا 30 روز؟ پیغمبر اکرم در جواب فرمود آدم هنگامی که اون میوه ممنوع رو خورد و از اون شجره ممنوع استفاده کرد، 30 روز در دل او آثار اون شجره ممنوع بود و خداوند بر آدم واجب کرد که 30 روز تشنه و گرسنه باشه. از این روایت استفاده می شود که آدم طوری بود که توانست مقاومت کنه 30 روز هیچی نخوره، چون در وسط روایت میگه خداوند به شما اجازه داده شبها رو تناول کنید اما روزها رو تشنه و گرسنه باشید تا آثار اون برداشته بشه. بعد می فرماید بر امت من هم خداوند فرض کرده است که این 30 روز رو تشنه و گرسنه باشند. ثم تلا هذه الآیه کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خب در اینجا این سوال پیدا میشه، آدم جد ما گناه که نکرد، ترک اولای بود، اگر او ترک اولا کرد و باید 30 روز جریمه اون رو بدهد، نسل او چرا؟ اونها چرا؟ ولی یه مقدار بیشتر بیندیشیم، حدیث گویا معنیش اینه، یعنی شماها هم بالاخره در زندگیتون گرفتار خطا میشید. جایی که برق عصیان بر آدم صفی زد، ما را چگونه زیبد دعوی بیگناهی؟ کی میتونه بگه من بیگناهم؟ هرگز غذای مشکوک یا حرامی رو نخوردم، یعنی شما هم بر اثر گناهانی که انجام میدید در اعماق وجود شما گناه آثار گناه نفوذ میکنه. ماه رمضان به وسیله این تشنگی و گرسنگی اون گناه، آثار گناه، اون لقمه های شبهناک از وجود شما برچیده می شود، همون گونه که آدم آثار اون شجره ممنوعه در 30 روز به واسطه روز گرفتن از وجودش برچیده شد، از وجود شما هم برچیده خواهد شد. در اینجا پیامبر ما یه بحثی داریم درباره ترک اولا یا درباره پیغمبر اسلام ائمه معصومین تصور میشه یا تصور نمیشود. اجازه بدید من بس یه وقت مفصل بگم، چون کوتاه بگم غالبا اسباب شبهه شده تجربه کردم. به یه معنا ترک اولا درباره اونا تصور میشه، به یه معنا، نه به معنای دیگر. یه وقت من شرحش بدم تا معلوم بشه. علی علیه السلام هم وقتی عشق میریزه نمایش نمیخواد برای دیگران بده، از خوف خدا داره عشق میریزه. امام سجاد وقتی دارد این دعای ابو حمزه رو میخانه عشق میریزه، از گناهان توبه میکنه، این نمایش برای دیگران نیست. البته گناه اونها ثواب ما و بالاتر ثواب ماست، ولی بالاخره اونها هم در عالم خودشون احساس مسئولیت هایی میکردن و در مقابل اونها عشق میریختن، توبه میکردن، مناجات میکردن. اینکه بعضی ها میگن اینا جنبه یه تعلیماتی به دیگران داره این نمایشه، اینا قابل قبول نیست. امام عشق میریزه مثل ابر بهار. در اون حدیث داره امام حسین علیه السلام در کنار اون کوه عرفه در عرفات بعد از ظهر عرفه مثل سیلاب عشق از چشمانش جاریه، داره با خدا راز و نیاز میکنه. اینا نمایش نیست، یه آدمیست اون هم. به هر حال روزه های ماه مبارک رمضان اون آثار میشوید از دل و جان شما، همان گونه که از جد شما آدم شست. حدیث دیگری هم بود چون وقتمون گذشته و ما معمولا بعد از آنی که بحث نهج البلاغمون تمام بشه و فردا انشاءالله وارد خطبه قرآن میشویم، بعد از آنی که بحث نهج البلاغمون تمام میشه باید در ماه رمضان یه توسلی هم داشته باشیم.